حديث نهم از احاديث 40 نووي عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال از ابو هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه روايته كه گفت ابو هريره رضي الله عنه از کسانیه که احادیث بسیار زیادی از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ایشان 5374 حدیث روایت کردند که در میان اصحاب رتبه اول رو دارند. در رتبه دوم عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما قرار داره که 2630 حدیث روایت کرده. ابو هریره به این کنیه ملقب شده، در روایتی اومده که خود ایشان میگن چون که بچه گربه ای داشتم و یک روز این بچه گربه رو در آستین خودم قرار داده بودم، رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدند، به من این کنیه رو دادن، کنیه ابو هریره. در نام ایشان اختلاف زیادی وجود داره. بعضی به 30 و خورده‌ای نام رساندند، یعنی نام خودش ایشون و نام پدرشون. در هر دو اختلاف زیاد وجود داره. اما از همه اینها صحیح تر عبدالرحمن بن صخره. وفات ایشان هم سال 57 یا 58 یا 59 هجریه. قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگه که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ما نهیتکم عنه فاجتنبوه، آنچه که من شما را از اون نهی کردم فاجتنبوه، بپرهیزید از اون، دوری بکنید از اون. و ما امرتکم بهی فاتو منه ما استطعتم، و آنچه که امر کردم شما را به اون رو انجام بدید، ما استطعتم، آنچه در توان دارید. در اسلام ما اوامر و نواهی داریم، چیزهایی که خداوند متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم بهمون امر کردن، و نواهی هم آن چیزهایی که خداوند متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از اون نهی کردن. خب آنچه که منهیات، آنچه که ما نهی شدیم فاجتنبوه، باید چی بکنیم؟ از اون دوری بکنیم، باید از اون دوری کرده بشه. اما آنچه که امر شدیم انجامش بدیم، این فرمود که مستطعتم، هر چقدر توان دارید. چون که آن چیزهایی که ما به اون امر شدیم، خب یا واجبات یا سنت هاست. واجبات باز در حد استطاعت ما انجام میدیم. مثلا کسی استاده نمیتونه نماز بخونه، خب نشسته نمیتونه، خب به یک پهلو خوابیده. یا مثلا سنت ها در روزه، خب روزه دوشنبه و پنجشنبه، ایام بید، سه تا در ایام بید، سه تا در ایام سود، روزه پیامبر داوود علیه السلام، که یک روز روزه می گرفته یک روز نمی گرفته. خب یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شعبان رو خیلی روزه می گرفته، انگار که تمام شعبان روزه است. خب روزه های سنت زیادی داریم. خب شخصیه که در توانش نیست همه این سنت ها رو انجام بده، هر چقدر توانشه، ما استطعتم، آنچه که در استطاعت و توانه شماست. پس آنچه که امر شدیم یا واجبات یا سنت هاست، در هر دو مورد به حسب استطاعتمون. اما چیزهایی که از اون نهی شدیم، خب به طرفش نباید بریم. مثلا خمر حرامه، نمیتونیم به طرفش بریم. دزدی کردن حرامه، نمیتونیم به طرفش بریم. یعنی ذره ای رو نمیتونیم انجام بدیم. پس از منهیات ما کلن دوری میکنیم. اما آن چیزهایی که امر شدیم به حسب استطاعت و تواناییمون انجامش میدیم. بعدم انجام میدیم آن مقداری که گفتیم استطاعت و توانایی داریم. و از این هم گرفته شده قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور. المیسور لا یسقط بالمعسور. آنچه که میسر میشه انجام داد ساقط نمیشه با آن چیزی که نمیشه انجام داد، استطاعت نداره شخص. مثلا آب همراهش هستش برای وضو گرفتن، وقت نمازم داخل کرده، ولی کفایت نمیکنه به وضوی کامل، مثلا تا نصف وضو میشه. خب پس کل وضو نمیشه گرفت، ما ناتوانیم، نمیتونیم، چون کفایت نمیکنه. خب حالا آیا اون مقداری که میتونیم استفاده بکنیم اونم ساقط میشه؟ نه، ساقط نمیشه، اون مقدار باید استفاده بکنیم. پس از اون آبها تا همون نصف وضو استفاده میکنیم، واجب استفاده بکنیم. حالا بگیم که نه، خب نصف وضو بیشتر نیست، پس من اصلا کلا استفاده نمیکنم. نه، باید تا همون که میسره هستش استفاده بکنیم، بعد حالا میریم به تیمم. پس المیسور لا یسقط بالمعسور، اون چیزی که میسره ساخت نمیشه با اون چیزی که میسر نیست. حالا که بگیم کل وضو میسر نیست برام، تا نصف وضو بیشتر آب کفایت نمیکنه، پس اصلا کلا آب استفاده نمیکنم. نه، باید همون نصف استفاده بکنه که میسوره، یعنی میسره، میشه استفاده کرد. این قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور گرفته شده است و ما امرتکم به فاتوا منه ما استطعتم. آنچه که امر کرده شد به شما که آن را انجام بدید، فاتوا منه ما استطعتم، انجامش بدید هر چه در توان دارید. خب یا مثلا در نماز کسی که توانایی ایستادن نداره اما رکوع و سجود میتونه بکنه، فقط نمیتونه وایسته، مریضیش طوریه که مثلا سرش دور میخوره اصلا نمیتونه وایسته، بالاخره یک مشکلی داره، ولی رکوع و سجود رو میتونه انجام بده. خب حالا بگیم که وقتی که نمیتونه ایستاده نماز بخونه، رکوع و سجود هم نکنه، خب ایستاده نمیتونه، نشسته، درست. خب حالا آیا رکوع سجود هم ساقط میشه از او همونطوری که قیام ساقط شد؟ نه، رکوع سجود ساقط نمیشه، باید رکوع سجود رو انجام بده. دقت بکنیم، مثال میزنیم که اگر کسی میتونه، یعنی فقط نمیتونه وایسته ولی رکوع سجود میتونه انجام بده، مثال به این داریم میزنیم، دقت بکنید. اما کسی که نمیتونه رکوع سجود هم انجام بده، اون که دیگه حرفی دیگره، دیگه چیزی که توانایی بر آن شخص نداره ساخت میشه از او، همونطوری که گفتیم. و بعد میگه فانما اهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم و اختلافهم على انبیائهم، همانا هلاک کرد کسانی که قبل از شما بودند بسیار سوال کردن آنها از پیامبرانشان و اختلافشان بر پیامبرانش با پیامبرانشان. رواه البخاری و مسلمون. این حدیث را امام بخاری و امام مسلم روایت کردند. خب اقوام گذشته میگه هلاک شدن خاطر دو چیز، یکی که سوال زیاد درخواست و سوال زیاد میکردن و این درخواست سوالشون اختلافشون با پیامبرانشان بود، این دومی، یعنی سوالشون، درخواستشون، طلبشون نه برای این بود که چیزی بفهمند، به خاطر اینکه اعتراض خودشون رو نشون بدن به اون پیامبران، جبهه گیری بکنن در مقابل پیامبران، اختلاف بکنن با اون پیامبران، این اونها رو نابود کرد. مثلا قوم ثمود با پیامبرشان، پیامبر صالح علیه السلام، خب چه درخواستی کردن؟ چه اختلافی با پیامبرشان کردن؟ خب آیا این درخواستی که کردن، سوالی که کردن به خاطر این بود که یه چیزی جدیدی بفهمن در دینشون که کمکشون بکنه، یا نه به خاطر اعتراضشون بر پیامبر، بر پیامبرشون؟ خب اونا گفتن از این صخره یک سنگی، یک شطوری رو بیرون بیار. یک صخره بزرگی بود، گفتن از این صخره شطوری رو بیرون بیار. خب آیا این طلب، این سوال و درخواست به خاطر عاجز کردن اون پیامبر نبود؟ به خاطر اینکه به زعم و گمان خودشون ناتوان بکنن اون پیامبر را و بگن که حرف ما درسته، این پیامبر دیگه حرف، این صالح حرفش رو گوش ندید، به پیامبری که قبولش نداشتن. یا قوم عیسی علیه السلام که بهش گفتن سفره از آسمان به ما نازل بکن، عیسی علیه السلام بهشون گفت که از خدا بترسید. پس پیام امتهای قبل که هلاک شدن، بسیار سوال کردنشون و اختلافشون با پیامبرانشون بود، یعنی اون سوالهایی که میکردن، درخواستهایی که داشتن، اختلاف با پیامبرانشان بود. اما اگر کسی در دین خودش مثلا نماز میخونه، یه جایی اشتباهی خون نماز، خب میاد سوال میگیره مثلا من اینطور نماز خوندم، آیا نمازم صحیحه یا باطله؟ یا روزه فلان کار انجام دادم هنگام روزه، روزم باطله یا نیست؟ یا مثلا فلان کار رو انجام میخوام بدم، مثلا یک شخصی اومد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم که گفت مادرم به حج نرفته، از طرفش حج به جا بیارم، میشه یعنی از طرفش حج به جا آورد. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم تایید کرد که میشه. یعنی سوال هایی که مفید باشه. پس نهی که در اینجا اومده فانما اهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم اختلاف مع انبیائهم، همانا هلاک کرد کسانی که قبل از شما بودند، بسیاری مسائل آنها، سوال آنها و اختلافشان با پیامبرانشان. سوالات و درخواست های تعجیزی بوده که به زعم و گمان خودشان میخواستن اون پیامبران رو عاجز بکنن، ناتوان بکنن و اختلافشون بوده، اختلاف داشتن با پیامبرانشون. خب حالا شخص سوالاتی که میپرسه، یکی به خاطر تعجیز کردنه. خب این نهیه. مثلا میاد از یک عالمی سوال میگیره، یک سوالی که خودش رفته سوال عجیب غریبی پیدا کرده، میخواد از اون عالم جلوی جمع سوال بگیره که نتونه جواب بده و کوچیکش بکنه. هدفش اینه. خب این نهی مذمومه. یک سوال برای تفهیمه، برای اینکه بفهمه. خب سوال میگیره از دین خودش تا اینکه راه رو درست بره. خب این چنین سوالاتی خوبه. یک سری سوالات هست، مثلا استاد از شاگرد خودش میپرسه، یعنی استاد خودش جوابش بلده، از شاگرد میپرسه برای محک زدنش. خب اینم جزء سوالات مذموم محسوب نمیشه، بلکه مطلوبه، خوبه این کارو. پس سوال کردن در ذات خودش مشکلی نداره. هدف از سوال کردن مهمه. اگه هدف از سوال کردن و نیت شخص بد باشه، پس اون مذمومه، و اگر هدفش و نیتش خیر باشه و جهت یادگیری باشه، اون مطلوبه. والله سبحانه و تعالی اعلم.